ده وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا بدون هیچ گونه اشعه مضر برای انسان. لامپ‌های LED 10 وات بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، در بخش دوم از برنامه های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی ققنوس باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرد میکند.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
آغاز میکنیم با نام حضرت دوست که جهان جاودان از نام اوست. شانزدهم شهریور ماه 1399 خورشیدی. سلام، عصر شما بخیر. مجله ققنوس با بخش های گوناگونش از همین حالا پیش روی شما گشوده میشه. اگر در ساعت پیش رو موج رادیوتون رو تغییر ندید، این بخش ها رو خواهید شنید. رویدادهای ادبی، هزاره شعر فارسی، سیمرغ با موضوع آموزش مجازی داستان نویسی، یک شعر یک شاعر، و گفتگوهای تلفنی. میدونید دیروز 15 شهریور ماه به طور رسمی بسیاری از مدارس بازگشایی شدند و ما هم دیروز در ققنوس کلی درباره حال و هوای آغاز سال تحصیلی با هم صحبت کردیم. امروز هم خیلی متفاوت نیست برام در واقع این روز، و همچنان در حال و هوای بازگشایی مدارسیم و خاطرات خوش اون روزگار. از شما میخوایم که یکی از داستانها و قصه هایی که در دوران تحصیل و روزهای مدرسه در ذهن شما ماندگار شده رو برامون بگید. البته که ما زمان کوتاهی داریم و هرچه خلاصه تر بهتر. شماره پیام کوتاه ما 30558. +220 588 2020 و +220 485 هم برای ارتباط تلفنی در اختیار شماست. نشانی ما در صفحه اینستاگرام هم این هست: ققنوس خط زیر فرهنگ. لطفاً در فضای مجازی هم ما رو دنبال کنید. ادبیات نزد اشخاص و ملل غذای روح و چاشنی زندگی و مردمان ملل گوناگون از دیرباز با ادبیات نفس کشیدند و زیستند. دامنه گسترده ادبیات و شاخ و برگ های آن به حدی است که هر قوم، هر ملت و هر فردی با فرهنگ های مختلف می تواند با آن ارتباط برقرار کند. در این لحظه از این مجله ادبی در کنار شما به هزاره شعر فارسی نگاه می اندازیم که بخشی است با اجرای مرتضی امیری اسفندلو.
نام خداوند جان و خرد، کدین برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. با تمام دل یک بار دیگر شعر و فکر و فرهنگ و ادب و یک بار دیگر ما و شما در هزاره اول آهوی کوهی شعر پارسی و اینکین دم این زمان مسعود سعد با درود و سلام فراوان بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند که این برنامه رو پی میگیرین. مسعود سعد بی هیچ گونه تردیدی از شاعران نام‌آور و سرفراز نیمه دوم قرن پنجم بوده و همه ادوار شعر پارسی به غیر از نیمه دوم قرن پنجم نشانه حس و هوش و حال و هیجان حیاتش رو میشد ببینی و میبینیم الان نیز هم شعر او بسیار استوار، بسیار سخته، ساخته، پرداخته و پخته است. مسعود سعد سلمان تا اونجا شعرش اهمیت داشته و لحظات و اوقات و آنات زندگیش تا آنجا اهمیت داشته که در شعر شاعران عصر نیما نیز هم حضور اون رو میتونی حس بکنی. نوعی از شعر به نام حبسیات یا زندان سروده ها، گونه ای از شعر که در دوران حبس شاعر سروده آمده به نظر با مسعود سعد سلمان به صورت پخته و پرداخته شروع شد، چون او بیشترینه عمرش رو در زندان گذراند. حال چرا به زندان افتاد، دچار حبس شد و چگونه، موردی که شاید در این برنامه و چندین برنامه دیگر هم نتوان به دقت و رقت اون رو ارزیابی کرد. آنچه که هست اینه که در دوره دو پادشاه بیشترینه عمرش رو زندانی میشه، حال به خاطر دخالت در امور سیاسی بوده، به خاطر ساده لوحی بوده، به خاطر هرچه. آنچه که در زندان سروده مطمح نظر ادبا و فضلا و علمای علم ادبی قرار گرفته. نالم ز دل چون نای من اندر حصار نای، پستی گرفت همت من زین بلند جای. آرد هوای نای مرا ناله های زار، جز ناله های زار چه آرد هوای نای. استاد جاودان یاد دکتر غلام حسین یوسفی در کتاب چشمه روشن این شعر رو به عنوان یکی از زیباترین قصاید تمام ادوار شعر پارسی واکاویده و بررسیده و نگریسته و گویی در سطر سطر پس از نگریستن گریسته شرح این قصیده رو، تا اونجایی که قصیده به آی اصلا ختم میشه. نالم ز دل چون نای من اندر حصار نای. دقت ایشان در باب رقت طبع مسعود سعد سلمان هر دو مثال زدنیست. مسعود به هیچ گونه تردیدی حکیمی نام‌آوره. آنچه که از حماسه در کنار حبسیات او و از عرفان در کنار حبسیات او در کلمه و کلام او متجلیست سخت مطمئن نظره. شاعرانی چون منوچهر آتشی مسعود سعدم روزنی را آرزومند، در شعرهای نمونه و نام‌آور نیمایی خودشون از مسعود سعد یاد کردن. باری در باب این شاعر بزرگ بیش از اینها میتوان سخن گفت. تا برنامه دیگر و گپ و گفتی دیگر، خدایار مولا نگهدار.
به شما در روزهای آغازین بازگشایی مدارس هستیم، جدای از حرف و حدیث هایی که در این خصوص وجود داره و اینجا هم جای مطرح کردنش نیست. بازگشایی مدرسه میتونه کلی برای ما بزرگترها به ویژه خاطر انگیز باشه. امروز میخوایم درباره قصه‌های کوتاه یا داستان‌هایی که در دوران تحصیل و روزگار مدرسه داشتیم با هم صحبت کنیم. شماره پیام کوتاه ما 30558. و 220-485 هم شماره تلفن های ما هستن. تقریباً 45 دقیقه فرصت دارید برای اینکه دست به کار شید و شما هم از داستان‌های دوران مدرسه برامون بگیرید که کدوم یکی از اون داستان‌ها که بیشترشون هم در کتاب فارسی ما بودن در ذهن شما ماندگارتر شده. خبری بشنوید از اختتامیه جشنواره ادبی آفتابگردان. آیین اختتامیه اولین جشنواره ادبی آفتابگردان روز چهارشنبه نهم مهر ماه مصادف با روز جهانی سالمند برگزار خواهد شد. برای آگاهی از کم و کیف برگزاری این جشنواره با مدیرعامل بنیاد فرهنگ سالمندی ارتباط تلفنی برقرار کردیم. آقای دکتر صبغی سلام عرض می‌کنم، روزگار شما خوش.
سلام، روز شما بخیر، در خدمتتونم.
متشکرم. آقای دکتر صبغی، از چندین ماه پیش ما درباره جشنواره ادبی آفتابگردان شنیدیم و چه خوشحال هم شدیم که با این موضوع و با این نگاه به زندگی سالمندی نگاه شده و بهش پرداخته شده. لطفاً بهمون بگید چی شد بالاخره این جشنواره که ما از ماها پیش دربارش اطلاع رسانی کردیم و تا بخشی شاید به دلیل شیوع کرونا کمی به تعویق افتاد یا دلایل دیگه، لطفاً بیشتر برامون بگید خودتون.
خواهش می‌کنم. بله، همونطور که فرمودید ما از 15 بهمن ماه این جشنواره را آغاز کردیم و قرار اولیه این بود که در نیمه اردیبهشت کار داوری شروع بشه.
بله.
ولی دقیقاً طبق فرمایش شما به دلیل کرونا و استقبال نسبتاً خوبی که انجام شد ما این رو تمدید کردیم تا 15 مرداد ماه.
بله.
از روز مرداد ما کار داوری شروع شد و الان در حال انجامه و با امید خدا روز نهم مهر ماه این کار اختتامیه‌اش انجام میشه و اعلام جوایز.
این اولین بار بود که جشنواره‌ای با این موضوع با محوریت سالمندان برگزار میشد؟
دقیقا همینطوریه.
این استقبال هم همین بوده دلیلش؟
تقریبا برای خود ما باور کردنی نبود.
بله.
که از افراد 8 ساله تا 103 ساله در این مورد شرکت کردن.
عجب.
ما حدود 370 اثر داشتیم.
بله.
از بعضی از شهرستان ها مثل رام هرمز 13 تا کودک و نوجوان شرکت کردن توی این موضوع.
خب
شاید بعد از زمان اختتام، یعنی بعد از 15 مرداد ما هم تماس زیادی داشتیم حتی برای تمدید، با اینکه رادیو فرهنگ خیلی به ما لطف داشت و مقاطع مختلفی تبلیغ کرده بود، این کار رو اطلاع رسانی کرده بود، ولی باز هم کسانی بودن که دیر مطلع شد.
بله.
در مجموع حدود قریب به 400 اثر به ما رسید. این برای ما حیرت آور بود واقعا.
اونم برای دوره اول. خب
دفعه اول. بله. این اتفاق بیفته، ولی خب اتفاق بزرگی بود و بازخوردهای خیلی خوبی هم داشتیم.
خب این که شما فرمودین ما بچه های 8 ساله و 13 ساله هم داشتیم، پس نشون میده که تنها شرکت کنندگان شما سالمندان نبودن، بلکه دیگران هم با موضوع زندگی سالمند میتونستن شرکت کنن، درسته؟
ما 4 موضوع داشتیم. 3 موضوع حضور عموم آزاد بود درش.
بله.
یه موضوعش مختص خود سالمندان بود که به عنوان به اصطلاح خاطره خودنوشت سالمند.
بله.
که باز حالا باز اینم جالب بود که ما چند تا از این افراد بودن تماس گرفتن و گفتن که ما قدرت نوشتن نداریم، به ما اجازه بدید بگیم دیگران بنویسن.
عجب.
آره، خیلی برخورد خوبی بود. و اینکه اون 3 موضوع، اول 3 موضوعی بود که همه میتونستن شرکت کنن.
چیا بودن اون موضوعات؟
یکیش داستان کوتاه بود، یکیش کاریکاتور بود و داستانک.
خب نمیخوام ارتباطش رو به سالمندان بدونه.
در موضوع سالمندی، یعنی همه اینا رفت به سالمندی داشت. بله. ولی همه میتونستن حضور پیدا کنن درش.
بله.
ولی اون موضوع چهارم خاطرات خودنوشت سالمند بود.
بله.
که
بله.
فقط خود سالمندا میتونستن شرکت کنن.
در نهایت چند اثر برگزیده میشه؟
60 اثر به داوری راه پیدا کرد.
خب از 400
اثر. بله. ما 9 اثر رو گذاشته بودیم که طبق شرایط به اصطلاح اون مرحله پایانی و انتخاب برسن، ولی با توجه به استقبال خوبی که شد تصمیم بر این گرفتیم که این تعداد رو ببریم بالا و حالا بر اساس اون انواعی که اتفاق میفته و کارهای خوبی که میرسه قطعا این تعداد بیشتر خواهد شد که ما کمتر شرمنده مردم بشیم.
بسیار هم عالی. بعد این آیین اختتامیه حضوری برگزار میشه یا مجازیه؟
متاسفانه خیر، امکان حضوری با توجه به شرایط سنی سالمندان برامون خیلی سخته.
بله.
البته به صورت محدود با حضور بعضی از داوران و بعضی از عوامل خود بنیاد این اتفاق میفته، ولی مراسم به صورت کلی به صورت مجازی هستش که اطلاع رسانی کامل انجام میشه.
بعد فکر کردید برای اینکه حالا آثار برگزیده در قالب یک مجموعه چاپ بشه، حالا چیزی مثل کتاب یا با عنوان دبیدن. دیگری
ما چند تا کار کردیم. یکی اینکه آثار برگزیده یعنی 60 اثری که راه پیدا کردن رو همه رو به صورت یک کتاب چاپ میکنیم، هم کتاب الکترونیکی
بله.
هم کتاب فیزیکی چاپ میشه، علاوه بر اینکه در وبسایت خود بنیاد قرار میگیره و یک سری اتفاقاتی که برای اینکه بگیم دست این افرادی که شرکت کردن رو میبوسیم، یک سری اتفاقات دیگه ای هم داریم که حالا ان‌شاءالله تو نزدیک شدن به مراسم اعلام میکنیم خدمت.
خیلی عمالی. الان برنده ها مشخص شدن آقای سبقی؟
نه خیر، عرض کردم هنوز تو مرحله داوری هست.
خواستم بدونم مثلا
مهر ماه تقریبا اون شرایط پایانی و قرار شده داورا به ما بدن که سرداور حالا یه انتخاب هایی هم ایشون داره.
بسیار خوب. دوستشم بدونم مثلا از بین این افراد برگزیده حالا مسنترینشون چند ساله هستن،
کوچکترینشون؟
بله. و کلی میشه حالا بعد از اون برنامه جذابتر داشت.
دقیقاً.
ازتون خیلی متشکرم آقای دکتر سبقی، امیدوارم ادامه داشته باشه.
از همه شما و عوامل رادیو فرهنگ
انجام وظیفه بود، امیدوارم این جشنواره ادامه داشته باشه. قشر سالمند بسیار مورد احترام ما هستند در فرهنگ ملی و البته مذهبی ما، و خیلی خوبه که کارهای این چنینی اتفاق بیفته براشون.
دقیقاً. ما با همراهی مواردی مثل رادیو فرهنگ میتونیم خیلی بیشتر از اینا کار بکنیم.
باعث خوشحالی ماست. سپاس و خداحافظ.
خیلی متشکرم. ممنونم. خدا نگهدار.
مدیر عامل بنیاد فرهنگ سالمندی درباره جشنواره ادبی آفتابگردان صحبت کردیم. دوستان عزیز، از بین همه قصه ها و داستان هایی که در کتاب های دوران تحصیلمون به ویژه کتاب های فارسی خوندیم، برای شما کدومشون موندگارتر شده؟1558 220 588 20 220 485 اقنوس خط زیر فرهنگ، نشانی ما در فضای مجازیه. خب آقای امیری برامون نوشتن که داستان حسن کجایی، قصه دوکاج، سفر لاک‌پشت و دو مرغابی و همینطور تصمیم کبرا داستان‌هایی هستن که همچنان در ذهن من زندن. پیامکاتون نگاه میکنم و میبینم که خیلیاتون به تصمیم کبرا اشاره کردید. خود کبرا شاید نمیدونست که انقدر خاطر انگیز و در یاد ماندنیه. 916-62-17 شماره شنونده یکی ایشون هم اشاره کردن به تصمیم کبرا، همینطور ماجرای دهقان فداکار و ریزعلی خواجوی.
الان وقت بخیر. کتابی که بنده در دوران دبستان خوندم کتاب تصمیم کبرا بود که یک دختر بچه‌ای بود که بی‌نظم بود. کتابش رو در باران گذاشت، زیر باران خراب شد. بعدا که خواست بره برای مادرش بخونه دید کتاب پاره و کثیف شده. اونجا کلی گریه کرد ولی بعد تصمیم گرفت مرتب و منظم باشه و وسایلش رو هیچگاه این بر اون بر پس نکنه. داستانی که خوندم این بود و تو ذهنم بود و خدمت شما عرض کردم. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، شنونده روشندل شما. سپاسگزارم. خدا نگهدار. ممنونم.
۱۳۵-۸۱۵۱۵ شماره شنونده یکی نوشتن من داستان سفر آقای هاشمی رو خیلی خوب به یاد دارم. اینکه آقای هاشمی ساکن کازرون بود و به خاطر مأموریت به نیشابور رفته بودن و باید مهاجرت میکردن و مادر بزرگشون هم همراهشون بود و کلی ماجراهای اینطوری. بعد ایشون نوشتن که من درست یادمه که حتی از این درس برای ما سوال امتحانی طرح کرده بودن و سوال این بود که مادر بزرگ از بازار وکیل چه خرید؟ پاسخ دادیم وی قدری نبات و زعفران خرید و بارم این سوال هم در امتحان ما دو نمره بود. دو نمره زیاد بود و برای یکی زعفران و نبات.
بسم الله الرحمن الرحیم. داستانی که من یادم هست دو مرغابی و لاک‌پشت بود که از کلیله و دمنه گرفته شده بود. دو لاک‌پشت و مرغابی در برکه زندگی میکردن. وقتی برکه خوش شد این دو مرغابی به لاک‌پشت پیشنهاد که با لاک‌پشت دوست بودن پیشنهاد دادن که ما تو رو باید از اینجا به جای دیگری ببریم. چوبی آوردن و دو سر اون چوب را مرغابی ها گرفتن و لاک‌پشت هم وسط اون چوب را گرفت. اون تا این دو مرغابی به اون به لاک‌پشت پیشنهاد دادن و نصیحت کردن، گفتن اگر ما روی شهر عبور کردیم مردم هرچه فریاد زدن تو خاموش باش، دهان باز نکن. ولی این لاک‌پشت این پند را گوش نکرد. وقتی به روی شهر رسیدن مردم فریاد زدن، گفتن ببین مرغابی ها لاک‌پشت را به کجا میبرن. یک مرتبه لاک‌پشت نتوانست صبر کند، دهان گشود و گفت تا کور شود هر آن کس که نتواند دید. که شاعر میگوید اگر پند خردمندان به شیرینی نیاموزی، فلک این پند را با تلخی بیاموزد تو را روزی. لاک‌پشت به زمین افتاد. با تشکر از برنامه خوبتان، دبیر بازنشسته سید محمد حسینی هستم از همدان.
خانم میرزایی برامون نوشتن که من خاطره خیلی خوبی از معلم خودم دارم. خانم موسوی اسم ایشون بود و برای اینکه بهتر من درس ریاضی رو یاد بگیرم بدون اینکه پول ازمون بگیره، گاهی منو به منزل خودش می برد و سعی می کرد که ریاضی رو به خوبی به من آموزش بده.